همین هم نفید در حوادثی که روز گذشته در ایران گذشت با حساب گسترده در سراسر جهان داشت، با حساب بسیار گسترده و اغلب خبرگزاری ها و گزارش هایی که منتشر کردن گفتن که اشتباهات روز گذشته در ایران به مراتب وسیع‌تر از روز 25 بهمن بوده. بنابراین ما تظاهرات اعتراضی جدی روبرو بودیم. یه موقع است که حکومت هایی وقتی میخواد بحرانی آغاز بشه سعی میکنن پیشگیری کنن، شروع میکنن به چاره اندیشی، گروهی احماد میکنن. وقتی بحران آغاز شد سعی میکنن که برای انسداد بحران در راه جلوگیری از به گسترش بحران کاری فکری انجام بدن. اما عجیبه، ما در ایران با پدیده رو بروستیم که ایران باره بحران به وجود آمده و کسانی به جای این که مدیریت کنن بحران رو از بین ببرن، خودشون سعی میکنن که بحران رو گسترش بدن، بزرگ و بزرگتر کنن. امروز بحران رو که بهمن رو پیدا کرده و دائما در افتادتر میشه. خب همه در بند به دنبال آلترناتیو نیروی جانشین، نیروی جانشین بعد از حوادث انتخابات. خب شما دیگریان سعی کردن که نیروی جانشین رو معرفی بکنن، برخواسته از خود نظام در چارچوبی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی رفسنجانی رو پیشنهاد کردن، خاتمی، موسوی کروبی و آقای مسی کروبی و آقای مهندس میر حسین موسوی. نگاه کنید، اما آقای احمد منتظری، تصویرش رو ببین، آقای احمد منتظری آقای راه میانه رو انتخاب کرد. چرا؟ چون اون نیروی جانشین باعث خشم و عصبانیت رهبری و اطرافیان او شد. در این میان سهری برای رهبری قائل نبودند. یعنی چی؟ یعنی این گروه قصد داشتن که رهبری رو کنار بگذارن، شخص خامنه ای رو، و به شکلی به نارضایتی ها پایان بدن. احمد منتظری 3-4 روز پیش نامه ای نوشت و نیروی جانشین تازه ای رو معرفی کرد، خود خامنه ای رو اضافه کرد. یعنی خامنه ای، رفسنجانی، موسوی، کروبی و آقای حاکمی رفسنجانی، اینا بشینن و مدیریت مملکت رو در این دوره به عهده بگیرن. لابد هدف هم حذف احمدی نژاد و گروه اوست برای چارچوبی و همینطور برای پایان دادن به بحرانی که گریبان مملکت رو گرفته، خطایی که به راه افتاده و مثل اینکه قصد باز ایستادن هم نداره. در خارج هم گروهی هستن که به فکر معرفی آلترناتیو هستن. بعضی سعی کردن که مجموعه هایی رو معرفی بکنن به دستگاه‌های سیاسی در همین ایالات متحده آمریکا. افرادی رو پیشنهاد کردن تا اینکه ما رسیدیم به پیشنهاد جدید از آقای دکتر اسماعیل نوریالا، تشکیل دولت در تبعید. دولت در تبعید. امروز همینان هم نظر آقای نوری علا رو میخواهم که در این زمینه به ما توضیح بده، توضیح بده که پیشنهاد او چیست. بعد از شما میتونید خب اظهار نظر کنید، شما میتونید در این زمینه در مناظره های من بود شرکت بکنید. به نظرم لازم و ضروریست. در حال گروه های اصلا در جان سعی میکنن که به هر شکلی هست خودشون یک اپوزیسیون قابل کنترل در ایران ایجاد بکنن. یعنی حکومت در این زمینه سهم اساسی داره، سعی میکنه در این بحران یک نیروی اپوزیسیون داخلی و قابل کنترل رو شکل بده تا در روز مبادا بتونه اونها رو به میدان بیاره به عنوان نیروی جانشین یا نیروی مارک. خب همینان عزیز ارجمند هم دوبار میکنیم برنامه رو. دو چسمانی نوری علا، متفکر، اندیشمند، محقق، پژوهشگر، نویسنده سرشناس و یکی از کارشناسان شعر، یکی از کار که روز الان سال هاست شعر تحقیق در باره شعر کنار گذاشته و واقعا پرداخته به مسائل روز، مسائل سیاسی در من بکرد فرق هم همینه. بزرون یاد سلام از شما.
سلام
میکنم
خدمت شما و بینندگان و شنوندگان برنامه شما.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
درود معلوماتتون خیلی متشکرم.
بله خوشحالم ازتون میشنوم. خب تلاشای داره صورت میگیره از جناهای مختلف و گروه های متعدد، هر کدام آلترناتیوی دارن. میدونیم مدت هاست مجاهدین آلترناتیو خودشون رو عرضه کردن، الان در ایران هم سعی میشه یک آلترناتیو کنترل شده در واقع پدید بیا و آخری پیشنهاد احمد منتظری داد، یک نفر رو به اون چهارتن قبلی اضافه کرد، شخص آقای خامنه ای بود و دیدم که شما به طور جد مسئله دولت در تبعید رو مطرح میکنید. فقط بنده بفرمایید که از کجا شروع شد اندیشه و تا کجا پیش آمدید؟ آیا مذاکراتی صورت دادید و منظورتون از دولت در تبعید چیه؟
بله عرض کنم حضورتون که اولا این رو بگم که این دولت آلترناتیو که گفته میشود با دو تا معنی به کار میره، یکی در نظام هایی که در درون خودشون یه دولتی دارن و میخوان که یک دولت آلترناتیو در مقابلش بنشونن، یک یعنی که در واقع آلترناتیو دولت رو به وجود میارن. یک مخصوصی که بحث داره اساسا مشکلیه که با حکومت یا رژیم دارین و در نتیجه باید یک آلترناتیو در مقابل رژیم به وجود بیاریم و بعد دولت به وجود بیاد. مثلا همین مسئله که الان فرمودید راجی و آقای منتظری که این آقایون عرض کنم که صاحبان عمامه بیان دور هم بشینن و تصمیم بگیرن راجی به آینده مملکت، این یک آلترناتیو درونیه، یعنی این که نمیخواد که کل این حکومت رو منحل بکنن و یک حکومت جدیدی رو جانشین بکنن. در خارج از کشور هم پس از این ماجراهایی که در ایران پیش آمده و این انقلاب سیاسی که به وجود آمده، خود به خود یک عده از اصلاح طلبان که جزئی از ساختار رژیم هستند آمدن خارج از کشور، گذشته هم که آمدن و حالا دارن دو منطقه هم دیگر پیدا میکنن و با هم دور هم دیگر میشن، اونها هم قصدشون این نیست که حکومت اسلامی رو عرض کنم که منحل بکنن و یک حکومت دموکرات عرض کنم که با بر بنیاد جدایی مذهب از حکومت رو به وجود بیارن، برای اونها هم در واقع آلترناتیو های درونی خود این رژیم هستن.
اونهایی که میفرمایید هویت دارن، یعنی کسانی هستن که ما میشناسیم اونها رو؟
ببینید خب مثلا همین الان این قضیه شورای هماهنگی نهضت سبز و امید که پس از قطع شدن ارتباط با آقای کروبی و آقای موسوی دارن اعلامیه میدن، اینها کسانی هستن که اولا هنوز هیچ چهره ای از خودشون رو مشخص نکردن و فقط چون در مثلا سایت کلمه اعلامیه هاشون پخش میشه ما فکر میکنیم که خب اینها ارتباط دارن با اون آقایون، در حالی که میتونه کاملا ارتباط جعلی باشه، به طوری که در این یک ساله اخیر هم اینطور اتفاق افتاد. یعنی یه جایی آقای موسوی مثلا مجبور شد بگوید که من اصلا در خارج کشور نماینده ای ندارم. ولی من میدونم که اصلاح طلبانی که آمدن خارج از کشور، اونها هم به این نتیجه رسیدن که تنها در خارج کشور و در آزادی موجود در خارج کشور هست که اینها میتوانند آلترناتیوی برای دولت اسلامی نه حکومت اسلامی وجود دارند، به خاطر اینکه اینها شعارشون اون تیکه که توافق نمی کنند با دیگر نیروهای خارج از کشور آن است که میگویند ما شعار انحلال حکومت اسلامی رو نمی دهیم و خواستار لغو قانون اساسیش نمی شویم. بنابراین اینا حسابشون جداست، اینها همون بازیگرانی هستند که 30 سال در داخل حکومت این کار رو کردن، حالا هم آمدن دارن بیرون از کشور رو از کار که میخواد تصرف بکنن و کار خودشون رو پیش ببرن. بنابراین به کسانی که معتقد به ضرورت انحلال حکومت اسلامی، نقض قانون اساسی آن و ایجاد یک دولت دموکرات مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر و جدایی مذهب از حکومت هستن ربطی ندارن. اینا دو تا الگو هستند که همیشه روبروی هم بودند و معالن هم در واقع اینها باید با همدیگه رویارو شن و یکی بتونه بر دیگری توافق پیدا کنه، یکی اصلاح طلب یکی انحلال طلب.
ولی تو اونجایی که بنده متوجه شدم کار آخر این اصلاح طلب های پیشین رو میکنیم، اینها ظاهران از اصلاح طلبی گذشتن، یعنی معتقدن که دیگه با اصلاح نمیشه چیزی رو در ایران تغییر داد. این به معنای رسیدن به براندازی است و نفی حکومت یا رد حکومت یا نه؟
والا این شواهدی رو که شما میگید من ندیدم که اینها گذشته باشند از اصلاح طلبی. یعنی حتی آخرین بیانیه یا منشور جنبش سبز که به امضای مهندس موسوی و آقای کروبی بیرون آمد همچنان صحبت سر این هستش که ما میخواهیم که این قانون اساسی رو حفظ بکنیم، اصول مفعولش رو کارا بکنیم، در بنیاد اون اصول مفعوله و پیشبینی های درونی این قانون اساسی حتی این قانون اساسی رو تغییر بدیم. یعنی اینکه این به نظر من یک خام خیالی است. اگر که ما تصور کنیم آدم‌های شجاع و گردن کلفتی که خواهدن وسط بردارن این حرف رو میزنن، اینها قصدشون آن است که جمهوری اسلامی رو منحل بکنن. اینها وجودشون، حیاتشون، تشخصشون در درون جمهوری اسلامیه. بنابراین اصلاح طلبی ممکنه که رادیکالیزه شده باشه ولی همچنان اصلاح طلبیه. برای اینکه شما وقتی که به مفهوم اصلاح طلبی نگاه میکنید باید یه چیزی وجود داشته باشد که بتوان آن رو اصلاح کرد. اگر که کل یک ساختمون رو ما بخواییم در اون دوزار خراب بکنیم و روی زمینش یک ساختمون جدیدی رو ایجاد بکنیم دیگه ما نمیتونیم اصلاح طلب بشیم. میگن خانه از پای بست ایران است، خاجه در بند نقش ایمان است.
تو البته دوستان آقای نوریالا
این رژیم از پای بست ایرانه اما اصلاح طلب ها چنین فکر نمی کنه.
آقای نوریالا البته هواداران آقایون در خارج از کشور وقتی بهشون صحبت میکنی که از همین چند روز پیش من داشتم با یکی از من صحبت میکردم میگفت که به امکانات اونها هم در ایران توجه کنی. اونها فعلا در شرایطی که قرار گرفتن بیش از این نمیتونن جلو برن، در چه ناچارن خودشون در همون محدوده نظام حفظ بکنن در حالی که واقعا از اصلاح نظام گذشتن. این البته توجیهی که دوستانشون در خارج میکنن.
من حتی این به این قضیه مشکوک هستم. این توجیهات توجیهاتی نیستش که عرض کنم که منطق و دلیل و شواهدی براش وجود داشته باشه. ببینید آقای موسوی و آقای کروبی الان زندانی هستن و مجلس میگوید که اینا مفسد فی‌الارض هستن و میخوان بکشنشون. قرار است که اینها از چی بترسند که نیت درونی خودشون رو پنهان بکنند و بعد یه عده در خارج از کشور به عنوان مفسرین قرائت‌های خاصی از حرف اونا بدن. یعنی اگر که آقای موسوی و کروبی بگویند که ما به این نتیجه رسیدیم که در ایران نباید حکومت ولی یه فقیه برقرار باشه، چه خطر دیگری اونها رو تهدید میکنه که به ملاحظات این حرف رو نمیزنن؟ من منطقی در این صحبت نمیدونم.
خب شما در عوض دولت آلترناتیو رو در خارج از کشور پیشنهاد میکنید. ممکنه بفرمایید که وظایف این دولت یا آیا علی‌الاصول فکری کردید برای مجموعه شخصیت هایی که این دولت رو شکل میدن در این زمینه فکر شده، با کسی مذاکره ای شده نشده؟
عرض کنم حضورتون که ببینید این فکر از اینجا پیش آمد که در طول تاریخ بشر ما هرگز ندیده این که در داخل یک حکومت سرکوبگر یک آلترناتیو برای اون حکومت به وجود بیاد. همواره شواهد تاریخی نشان میدهد که برای انحلال منحل کردن یک حکومت ایدادگر و سرکوبگر مخالفین باید دارن در دور دسترین نقطه دسترسی این حکومت و در اونجا دور هم جمع شند و بتوانن این حرکت رو انجام بدن. یعنی شما نگاه بکنید از دوران بنی امیه که خاندان بنی هاشم مجبور شدن که کسانی رو که دعوت میکردن به بیعت با آنها بفرستن به دورترین نقاط سرزمین اسلامی و مثلا ابو مسلم در خراسان تونست لشکری جمع بکنه و حرکت بکنه از خراسان بره تا به دمشق برسه و حکومت بنی امیه رو براندازه. این در اشل تاریخی قضیه. در دوران معاصرم ما میبینیم که این در زوریخ نمیدونم دوگل در عرض کنم که زندن و حتی آیت‌الله خمینی در نجف و پاریس بودن که تونستن به عنوان یک آلترناتیو یک حکومتی عمل بکنن. در درون حکومت چنین کاری ممکن نمردیست. اما اگر تو بحث ما این نباشد که ما میخواهیم این دولت آقای احمدی نژاد رو برداریم تا یه دولت دیگه ایجاش بذاریم، بعد بحث ما این باشد که ما میخواهیم حکومت اسلامی رو منحل بکنیم و یک حکومت مدرن امروزی دموکراتیک و سکولار رو جانشینش بکنیم، اونگاه مسئله اصلا صورتش فرق میکنه. این آلترناتیو باید همه اون چیزهایی رو که حکومت اسلامی داره اون نداشته باشه و بالعکس اون چیزهایی رو داشته باشه که حکومت اسلامی نداره. همطور که عرض کردم یعنی یک حکومت مدرن بر بنیاد اسلامی حقوق بشر و بقیه مسائل دیگر. این مسئله البته به هیچ وجه ما ادعا نمی کنیم که حرف تازه‌ای داریم می زنیم. من فکر می کنم که از اون روزی که زندیات شاپور بختیار از ایران آمد بیرون مسئله ایجاد یک آلترناتیو در مقابل حکومت اسلامی مطرح بوده است و بارها و بارها نخبگان سیاسی ما دور هم جمع شدن که شاید برای این قضیه راه حلی پیدا کنن و نتوانستن کار بکنه. ما کنفرانس برلین داشتیم، کنفرانس لندن داشتیم، کنفرانس پاریس داشتیم، در هر کدومش سرشناسانی جمع شدن. حتی آنهایی که با همدیگه همگن هستند هم به این مسئله فکر کردن، مثل اتحاد جمهوری خواهان یا پادشاهی طلبان هستند که مشروط خواه و غیره. در اینجا آنچه که من به سرعت میتونم خدمتون عرض بکنم که مشخصه کاریست که ما داریم انجام میدیم آن است که ما برای ایجاد یک آلترناتیو حکومت در واقع دو مدل بیشتر در پیش رو نداریم. یکی از مدل ها رو در علوم سیاسی بهش میگن مدل فیلادلفیایی، عکس به اون کاری که در آغاز استقلال امریکا شد، یعنی نخبگان سیاسی ایالت های مختلف امریکا رفتن در فیلادلفیا جمع شدند و در اونجا عرض کنم که اعلامیه استقلال و بعد مقاومت اساسی رو نوشتن. یعنی اینها از کسی نمایندگی نداشتن، به خاطر نخبگی خودشون بود که دور هم جمع شده بودن. ما تا به حال همیشه این مدل رو اجرا کردیم، یعنی یک عده که خودشون رو نخبه میدانن، خودشون رو نماینده بخش مثلا سکولار دموکرات ملت ایران میدانن، رفتن یه جایی جمع شدن و چون هیچ کدومشون نمیتونن نشون بدن که چقدر طرفدار دارن، نماینده چه کسانی هستن، خود به خود شخصیت‌های خودشون با هم دیگه نتونسته کار بکنه و به هم خوردن، چون اینا مأمور نیستن، خود برانگیخته هستن.
درست.
علت این که این کار رو هم نمی‌کرده بودن این بوده است که خب ببینید من الان 10 ساله که دارم راجع به یه مفهومی می‌نویسم و حرف می‌زنم به نام کشور خارج از کشور. یعنی ما ایرانی ها که میگن از 3 میلیون تا 11 میلیون جمعیت داریم در خارج از کشور، ما خودمون یک کشور هستیم که سرزمین نداریم، پراکنده ایم در جهان، اما دارای مشخصات مشترک فرهنگی از کنم که تاریخی، سنتی و غیره هستیم و ما هم میتوانیم به عنوان یک کور کشور در سرنوشت سیاسی خودمون و اون کشوری که ازش بیرون آمده ایم فعال باشیم و تاثیرگذار باشیم. اما پیشرفت تکنولوژیک طوری نبوده است که بتوان این جمعیت پراکنده رو به هم پیوند داد و نزدیک کرد. خوشبختانه در این 20 سال اخیر در واقع ما وارد عصر انقلاب ارتباطات شدیم با وجود اینترنت و ماهواره ها. اکنون دیگر میتوان به این قضیه امیدوار بود که بشود در خارج از کشور دست به یک انتخابات آزاد زد و از مردم پرسید که معتمدین شما کی هستند و این معتمدین رو از مردم خواست که بیایید انتخاب بکنید بفرستید در یک کنگره ملی که اینها دور هم دیگه جمع بشن و این کار رو انجام بدن. در نتیجه ما از یک سال پیش که این شبکه سکولارهای سبز رو به وجود آوردیم در اساسنامه خودمون نوشتیم که هدف ما از این تشکیلات گردآوری سکولارهای ایران در خارج از کشور، ایجاد یک نیروی سکولار و از طریق اون تسهیل راه ایجاد یک آلترناتیو از طریق انتخابات آزاد در خارج کشور. و این کار رو الان دیگه تکنولوژی راحت به ما نشون میده که میشود. الان ما توی همین این امریکای خودمون ما شرکت هایی که داره سهام عام هستن، مثلا سهامشون رو میلیون ها نفر خریده هم، اینها مجامع عمومی خودشون رو با شرکت صاحبان سهام روی اینترنت انجام میدن به راحتی.
بله.
و ما هم میتونیم این کار رو بکنیم. در نتیجه ما یک سال گذشته رو فاز تشکیلاتیمون بود که بیاییم در شهرهای مختلف عالم انجمنهای سکولار رو تشکیل بدیم، سکولارهای شهرها رو متحد بکنیم. از اتحاد این انجمنها ما شبکه سکولارهای سبز رو وجود داریم و از مهرماه گذشته ما وارد فاز عملیاتی شدیم. به این معنی که به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه این کنگره ایرانیان، کنگره ملی ایرانیان تشکیل بشه در خارج از کشور، ما نیازمند به این هستیم که خودمون رو جدا بکنیم از احزاب و تشکیلات سیاسی موجود، به خاطر اینکه هیچ کدوم اینها نمیتونن به شخصه دعوت کننده ایرانیان باشن برای این عملیات جدید انتخابات آزاد. و ما باید بریم سراغ سازمان های مشابه خودمون که فراحزبی و فرا مکتبی و فرا ایدئولوژیک هستن و از اونها بخواییم که بیاین دست به دست هم بدیم یک کمیته درست بکنیم که این کمیته یک کمیته تدارک چیه؟ اصلا بحث سیاسی نمی کنه، دور هم جمع میشن، امکاناتشون رو میزن رو هم و پیش میبرن به اون مرحله میرسون هم قضیه رو که بتونیم به ایرانیان خارج از کشور بگیم این گوی و این میدان شما لازم نیست خیلی زحمت زیادی بکشید، فقط کافیه یک رأی بدین به اشخاص معتقد خودتون. خب این لازمش این است که این کمیته تدارکات از ایرانیانی که خودشون رو شایسته این میدونن که بیایند و در کنگره ملی ایرانیان شرکت کنند دعوت بکنند که اینها بیایند و خودشون رو نامزد بکنند که ما بتوانیم اونها رو به ایرانیان معرفی کنیم و براشون رأی جمع بکنیم. ما دست تماس‌های وسیعی در این زمینه گرفتیم. تمام چهره‌های سیاسی که در گذشته در اون مدل فیلادلفیا کار میکردن رو داریم دونه دونه باهاشون تماس میگیریم و موافقتشون رو میگیریم که وقتی که این کمیته تدارک کنگره ملی به وجود آمد و اینها موجودیت کرد، اونها بیایند خودشون رو نامزد بکنن در این انتخابات.
من کلمه میتونم باز آقای بزلا بجان سانم پرسید از شما که اگه جزء به اصطلاح بهرمانه ها نیست که مثلا با چه شخصیت هایی به طور نمونه تماس گرفتید؟
من رو معذور بدارید که اسمی رو در اینجا بیارم، برای که تعهد ما با این اسم ها این بوده است که وقتی ما این لیست رو اعلام بکنیم، یه لیست حضور 200 نفر آدم خواهد بود که ایرانیان خارج از کشور باید 50 نفرشون رو انتخاب بکنن و بفرستن به این کنگره ملی. با عده زیادی از این 200 نفر ما در تماس بودیم و صحبت کردیم، همشون همون نخبگانی بودن که در مدل فیلادلفیا دور هم جمع شدن.
متوجه. این سفر شما به شرق آمریکا بیشتر در همین رابطه بوده؟
بله، بنده در شرق آمریکا رفتم کسانی و چندین نفر رو که فکر کردم که لازمه وجودشون در این مجموعه رو قانع بکنم بر این که کم به انتخابات بدن. ببینید یکی از مشکلات ما این استش که این شخصیت های سیاسی ما برای خودشون یک وزنی قائلن و این که حالا من بیام خودم رو در معرض انتخابات قرار بدم که مردم ببینم که من رو میپذیرن یا نه و یا فاش بشه که وزن سیاسی من چقدره. من فکر میکنم که اگر مردم این بازی رو جدی بگیرن، اگر به این جریان اعتماد بکنن، خود به خود کسانی در این جریان شرکت نخواهند کرد که میترسن رأی نگیرن. کسی که معتقد باشه که مردم به او اطمینان میکنن، هر کسی که میخواد باشه، هر تهره که میخواد باشه، به راحتی میاد میگه که بیاد من اسم خدا میذارم، کاندید میکنم، ببینم رأی میارم یا نمیارم. اگر رأی نیاوردم خب یعنی مردم منو نمیخوان. حالا من نمیدونم رئیس جمهور سابق بودم، نخست وزیر سابق بودم، هم شاه سابق بودم، ولی هر کی هستش، اگر که تن بده به انتخابات، تبدیل میشه به یه آدمی که دارای یک حقانیت، مشروعیت، قانونیتی است از جانب یه عده از ایرانی ها، و میتواند اون وقت به عنوان سخنگوی ایرانی ها در مجامع مختلف صحبت کنه. به سفر من ببر این بود یکی بخشی از سفرهایی که بنده و دیگر دوستانم در این شورای هماهنگی سکولارهای سبز داریم انجام میدیم.
خب میخوام ببینم که تو چه اندازه موفق بودی تو این کار برای جلب نظر همین افرادی که به چشاری کردی، فرمودید با حدود 200 شخصیت ارتباط داشتید، زمان چقدر موفقیت به دست آوردی؟
من نگفتم با 200 نفر ارتباط داشتیم، گفتم 200 نفر لیست داریم.
آه لیست داریم، بسیار
همشون داریم تماس میگیریم، هر کدوم از ماها با در این شبکه تقسیم کردیم وظایف رو، لیست رو بین خودمون خورد کردیم و هر کدوممون با یه عده‌ای داریم تماس میگیریم.
خب میزان موفقیت
خودم که گرفتم تنها در یک مورد بوده است که با نظر با طرح ما مخالفت شده، اما بقیه همه موافقت کردن که این طرح درست کارا هست و اگر اعتماد مردم جلب بشه. ولی اون یک موردی که موافقت نشد با طرح ما، دو تا مسئله رو اقامه کردن. در مرحله اول گفتن که آقا این طرح همه طرح حقاییه، ملت دیگه اعتمادشون رو سلب کردن و وارد این بازی ها نمیشوند. ولی بعد که ما بیشتر صحبت کردیم و اینها، معلوم شدش که اصلاح طلبانی که معتقدند که باید آلترناتیوی در خارج کشور به وجود بیاد، ترسشون از این است که اگر این انتخابات صورت بگیره و اونها بیان خودشون رو نامزد بکنند، خارج کشوری ها بهشون رأی نخواهند داد. اونها فکر میکنند که اون زمینه هوادارانشون در داخل کشور هستند و در نتیجه اگر انتخابات وسیع اینترنتی باید انجام بشه، باید ما داخل کشوری ها هم اجازه بدیم که رأی بدن، و به این علت یعنی که ما تو این بازی شرکت نمی کنیم. اما خب ما مشکلات خودمون داریم. مهمترین مشکل این است که ما میخواییم که رای دهندگان اشخاص حقیقی باشن، و برای این ما عده زیادی رو الان ردیف کردیم به عنوان آدم هایی که داوطلبانه کار میکنن، که این روند احراز هویت رای دهندگان رو دارن روش کار میکنن، که هرکی بخواد رای بده ما اول مطمئن شیم که این شخصیت حقوقی است. در مورد ایران ما نمیتونیم این کار بکنیم. اولا که خب این جنایتیه که ما از ایرانیان داخل کشور بگیم که آقا مثلا شناسنامه‌تو نشون بده تا ما بفهمیم تو کی هستی که بخوای رأی بدی. و در این حال خب اون لشکر سایبری نمیدونم حکومت اسلامی هم اونجا نشسته منتظر برای اینکه یه همچین چیزی پیش بیاد، همینطور روزانه هم از لحاظ نامزد شدن برای انتخابات و هم رأی دادن بیان دخالت بکنن. در نتیجه ما گفتیم که آقا ما این دندان انتخابات در داخل کشور رو فعلا میکنیم. وقتی که این کنگره ملی ایران تشکیل شد، در درون این کنگره ملی ایرانیان یک دولت موقت در تبعید به وجود آمد، اون دولت موقت اون وقت تصمیم میگیره که ارتباطات خودش رو با همفکران و همدلان خودش در داخل کشور چگونه در قرار بکنه، به طوری که اگر که توانستیم به جایی برسیم که این حکومت فعلی در آستانه انحلال قرار گرفت، اون دولت موقتی که دوران گذار به سوی تشکیل مجلس مؤسسانه جدید رو میده، هر آمیزه ای از خارج کشور و داخل کشور تشکیل بشه.
آقای دکتر یالا، برای این دولت موقتی که اشاره فرمودید چه تعداد در نظر گرفت شده که مجموعا کابینه رو تشکیل میدن؟
بله، هر که در این مورد داریم الان تحقیقات رو بحث میکنیم، یک کمیته تشکیل شده است که اصلا راجع به این که این کنگره چگونه تشکیل بشه، چگونه اجنداش رو مشخص بکنن و مدل هایی که میشود کار کرد. مثلا فکر بکنیم که ما فکر میکنیم دولت موقت با 15 نفر شخص برگزیده آمده به داخل این کنگره ملی تشکیل میشه. چند تا مدل داریم برای این کار. مثلا یه مدلی هستش که این 15 نفر رو خود این اشخاصی که آمدن در کنگره، این 5 نفری که در کنگره نشستن، از بین خودشون انتخاب میکنه. مدل دیگه این هستش که نه، این ممکنه که دولت موقت رو در همون آغاز به خاطر اختلاف سلیقه‌ها بپاشونه. اصلا بهتر آن است که این کنگره ملی یک نفر رو به عنوان مسئول دولت موقت انتخاب بکنه، بعد اون مسئول در واقع وزرا و کابینه خودش رو از داخل کنگره ملی انتخاب بکنه و اون رو به رأی اعتماد کنگره ملی بروز بده. یعنی ممکنه بعضی از انتخابهای او رد بشن، بعضیش رد نشه. به هر حال اینا تصمیم گیری هاییه که در سطح کمیته تدارکات ما نیست. ما تدارک چی هستیم؟ ما فقط انواع اقسام مدل ها رو مطرح میکنیم، روی کاغذ می‌نویسیم و اینها رو روزی که کنگره ملی ایرانیان تشکیل بشه همه این مطالعات رو تقدیم این کنگره میکنیم و این کنگره هست که تصمیم میگیرد دولت موقت چند نفر عضو بشه و چگونه تشکیل بشه.
در این گفتگو با آقای دکتر نوری‌الا اجازه تا همینجا رو داشته باشیم. فکر می‌کنم که این بحث باید ادامه پیدا بکنه. جالبه، نظر شما رو هم باید جویا بشیم. هم میانم بیم در این زمینه چی فکر میشه، چی باید. آیا با شاهزاده هم صحبت شده؟
آره، با شاهزاده هم تماس گرفتیم. مشغول از کدم که مذاکره با ایشون هم هستیم.
بسیار علی، بسیار. پس محافظیم که گفتگو نرامه بیدیم آقای نوری‌الا. بله،
هم
در خدمتون هستم. بری تشکر میکنم. گفتگوی دیگر
این
حیرت من شما. خب شما یه تلفن ما هست 818-881-53-30 محصه اطلاع شنگه رادیو 24 ساعته صدا ایران که صفحه تلویزیون رو نمیبینم. سلام بر شما. فرمایید.
درود
بر شما جناب مهدی.
درود عزیزم.
جناب
در رابطه با سخنان دکتر نوری‌الا،
بله،
من یک مشکلی که با سخنانشون داشتن در همون گفتن رای گرفتن ولی در داخل ایران نباشه. چطور ما میتونیم در خارج از کشور شناسنامه ما رو ایشون میتونن ببینن؟ با یک ایمیل معمولا رای میدن یا اسم مشخصا. در ایران میشه این کار کرد. من با این در مشکل دارم که یه بیانی که اینو کلا میشه تمام کسانی که محبوب هستن در جامعه خارج از کشور اونا انتخاب بشن و بعد رای بدن کدوم در وقت قرار بگیرن. به نظر من یک ذره مشکل داریم با اینکه فقط خارج از کشور یا یه تعدادی رای بدن. خیلی به نظر من کار درست نیست. ولی اگه در خارج از کشور داریم طرفدارای بالاخره مشخص هست، این اشخاص رو انتخاب کنم و بعد رای بدم کی در رفت قرار بگیره برای دولت موقت.
قربان شد، تشکر کرد. سلام عرشای فرمایی.
الو، سلام علیکم.
سلام خانم.
الو، با من هستم.
بله بله، در خدمت شد. بفرمایید.
سلام اینو بودی.
سلام عجبه. درود بر شما، بفرمایید.
در از که صحبت ها و برنامه که آقای نوری‌الا اعلام کردن، تمامش رو کمچنین برنامه رو نهاد مردمی آقای ایمان فروتن دارن انجام میدن که از تلویزیون کارت هم پخش میشه. سوال من این هستش که آیا آقای نوری‌الا با ایشون همان کردن اگر این برنامهش قدیل هست و برنامه آقای ایمان فروتن و نهاد مردمی، خب بهتره که نیروها رو یکی بکنن به جنگی همون کار رو از اول شروع بکنن. امیدوارم ایشون بشنن و این سوال رو در دفعه دیگه به من پاسخ بدن.
یه تفاوت وجود داره. اینا دفعه دولت در تبعیدن و همین چند روز پیش هم آقای نوری‌الا دیدم داشتن با مذاکره میکردن با نهاد مردمی. تا در همین رابطه بوده که شما اشاره کردید. سلام از شاهد فرمایید.
درود بر شما جناب مهبودی عزیز.
درود بر حضرت عالی قربان، بفرمایید.
جناب مهبودی، همونطور که مسبوق این خودتون 33 ساله که انقلاب شده و این طرح‌های مختلفی ریخته شده، امروز من چقدر خوشحالم یک نفر دانشمند، یک فرهیخته، یک کسی که مطالعاتش هم در مورد سیاست هست با عمیق و هم در مورد مذهب، یک همچین شخص محترمی که نه چیزی دوخته و نه هدفی داره به غیر از عشق وطن این قدم جلو گذاشته و داره یک همچین کاری میکنه. و به قول معروف همون صحبت عامیانه که ما میگفتیم که بالاخره یه آدم حسابی بالاخره دقیقه من بالاخره یه آدم حسابی فهمیده قدم جلو گذاشته و میخواد این کار بکنه. من از آقای نوری‌الله خیلی ممنونم از شما که این برنامه رو من تقاضا میکنم جناب نبودید این وقفه حاصل نشه، مثل کار دیگه نباشه که برید و فراموش بشه. اقلا شما هفته به چهار روز با آقای نوری‌الله نیستن، ایشون باید توضیحات بیشتری بدن. همسال من بدونیم اگر بخوایم فعالیت بکنیم چجوری باید قدم جلو بزنیم. اینا رو برای ما تشریح کنن، ازشون ممنونم. هم خودشون و هم خانمشون افرادی هستن که به غیر از عشق به وطن چیزی نمیخوان و دیگه این حشو و زبایایی به من ایمان فروتن این نگه و بچه بازی اینا رو بذارن کنار دنبال آقای نوری‌الله. امیدوارم که جناب نوری‌الله امیدوارم
موفق باشید
دبیرم.
قربان
شما. از شما ممنونم
جناب. خواهش می‌کنم. همینم اگه می‌خواید به طور کتی ببینید که آقای نوری‌الله چی گفته، پاکت دستیده الان برام بازه. این فردوسیه، این فردوسی آخری شماره. الان من مقاله رو خوندم که متوجه نظر آقای نوری‌الله شدم و بگردم اینه. اگه میخواید بدونید که ایشون دقیقاً چی گفتن، خب به نوشته ایشون هم مراجعه بکنید. در نشریه فردوسی همین شماره، فردوسی همین شماره، شماره چقدر؟ شماره چهل. شماره شماره گذشت. آها این عمر ماسته. سلام عزام بفرمید.
سلام
عرض میکنم با بنده هستم. بله قربان دستم خود نه نوبت شما نبود در یاد داره بفرمایید.
میخواستم یه مطلبی رو عرض کنم اگه شما نشته باشه در مورد صحبتی که آقای علا کردم.
نوری‌الله بله بفرمایید. دکتر نوری‌الله
بهتر نیستش که چرا این که ما بیان یه همچین کاری بکنیم که بسیارم به نظر میاد مشکل میشه. بهتر نیستش یه قانون اساسی رو چرا این کارا بنویسن که هر دولتی که دیگه در احتمالا میاد و امیده هست میاد بتونه اونا رو دنبال بکنه و مردم هم اونو به وقتی نوشتن بخونن و مردم هم همین پای تلویزیون که میبینن اینو به مرحله رای گذاری بذارن. یه چیزی باشه که به هر حال فکر میکنم این خیلی راحت تر و ساده تر افتن که بخوام یه دولتی در خارج از کشور درست کنیم یا یه رهبری بخوام پیدا بکنیم. من ندارم اینه.
ممنونم. حالا قانون اساسی مربوط میشه به دوران پس از استقرار یک حکومت و یک رژیم جدید در ایران، در حالی که اینا در فکر تشکیلاتی هستن که بتونه فعلا مانع موجود رو برداری. خیلی مهمه. شما دارید دوران بعد از عبور از مانع رو مطرح میکنید که خیلی طبیعی درست میفرمایید. احتیاج به قانون اساسی، پیشنویس قانون اساسی و خب این به نظرم خب مغزرته دیگه. مرحله فعلی رو چیکار میخواید بکنید؟ اول چطور میخواید از این مانع عبور بکنید تا اون قانون اساسی رو اجرا بکنید؟ هر چقدر تا اون قانون متلقی و پیشرفته و قابل قبول همه آحاد ملت ایران باشه. سلام از شاید فرمه.
سلام آقای میبادی.
سلام عزیزم در خدمت شما هستم.
من همون خواهی هم که هفته پیش زنگ زدم گفتم که جریان ایران باید از طریق سازمان ملل
بله
این رو حل کنیم و خوشبختانه سازمان ملل هم که تصمیم گرفته خیلی خوبه، چون این خیلی ما رو به جلو انداخته، خیلی از انرژی ما رو گرفتهش و خیلی ما رو جلوتر انداخته مبارزه با رژیم خمینی. بعد یه چیزی که در مورد آقای نوری‌الله این برنامه شون با نهاد مردمی، آیا دو تا نهاد مختلف هست؟ این اگر با هم یک پارتی داشتن فکر نمی کنیم بهتر باشه؟ چون نهاد مردمی از اونجا که من می دونم هیئت امناش رو انتخاب کردن،
پس
اگر با هم بودن اینا انتخاب نمی کردن به این زودی ها. چه بهتر که همه دست به دست هم بدن تا جدا جدا بخوان یک کاری رو بکنن. من یه مسئله دیگه که در ایران نمیتونن اینا شکنجه بخونن یا تو تظاهرات ها بگیرن بزنن ببندن، خب اینا میبرن تو کوچه ها. میبرن تو زندان، میبرن این بر اون بر، به هر حال این اعمال انجام میدن. اینا رو هم باید به گوش همین سازمان بین‌المللی اینا همه برسونن. یه مسئله دیگه اون دفعه شما گفتیم در مورد جوانایی که تو خارج کشور تحصیل کرده هستن، و واقعا هم خیلی جوانا تو کشور بزرگ آمریکا هست که همهشون تحصیل کردن. من خودم مثلا 4 تا بچه دارم که 3 تاش دکتر. یکیش میگه مامان من اگر چی باشه ایران بتونم برم، میرم 3 ماه اونجا مجانی برای بچه های ایران کار میکنم، دندون پزشک فرزندانشون درست میکنن میگم. ولی با این تظاهرات، با این کشت کشتاری که این وقت اخیر دیده، اصلا میگه ماما پروژه ایران بچه هم واقعا یعنی دیدان شدن از این اعمال رژیم دزمنش. و هر حال امیده بارم که همه همون موفق باشیم انشالله به اون چیزی که میخواد برسیم.
آمیدارم این نسل جوان به اون چیزی که میخواد برسه. دکتر دندون پزشک که با آماده باشه در اون دوران بره به ایران خدمت رایگان میکنه. در اون ماهای نخست ما به خدمات رایگان کارشناسان ایرانی در تمام رشته‌ها نیازمندی، همه باید برگردن به ایران. این 1 میلیون کارشناس ایرانی که در خارج هستن همه باید برگردن مدت‌ها در خدمت امنیانان شوپاشن در کنار اونها پای یک سفره. سلام بر شما فرمایید. الو،
مرد بزرگ تاریخ.
سلام بر شما، بفرمایید.
نبودی عزیز،
قربان شما، مرد بزرگ تاریخ کوروش مولوی شما لطف دارید، ممنونم، بفرمایید، در خدمتتون.
برق جلو میبرید دوستان. عرض بکنم که در آغاز حفظت مردم ملت من به شما عرض کردم که اخوانان مسلمین گفتن این صرفا رو کفیت ملیست. برقا الان هم عرض میکنم با تحصیل که 25 سال در ایران به سبت رسیده، مردم ایران به هیچ وجه روی خوشی از مجاهده نه تنها ندارن، ولی اگر جنازه تک تکشون هم عبور بکنید هرگز به مجاهده نظری هیچ گونه ندارن و میدونن که اونها این بدبختی رو سر ملت ایران آورد. مسئله دیگر با آقای نوزهدار بفرمید که طبق معمول خود روی نکنن، با نهاد مردمی همکاری بکنن. و آقای نبودی منتظر خبرهای بسیار داغی از ایران
باشید. سلام شما. سلام، تشکر. سلام از شما بفرمایید.
سلام
خانم، بفرمایید.
خسته نباشید.
تشکر می‌کنم از شما.
من نظرم اینه که آلترناتیو تو خود ایران انتخاب باید بشه. تموم شد.
تشکر می‌کنم. بله. ممکن خیلی آنه. ولی با وضعیتی که الان پدید آمده در ایران و در حش گرفتن برخی از کسانی که مدعی بالاخره تغییرات در ایران هستن، چاره چیه؟ اگر قرار باشه بعد به این ترتیب ادامه بده و کنه، مفهومش اینه که خب هیچ وقت نمیتونه یک آلترناتیو علنی و آشکار در مملکت شکل بگیره، در حالی که مردم تو خیابونا هستن، مردم در کوی برزنن. یه وقت که اپوزیسیون زیر زمینه پنهانه، یه نارضایی ها خب حکم آتش زیر خاکستر رو دارن. اما امروز شما شعله های آتش رو در این نمیدید، شعله های نارضایی و من نمیدونم واقعا باید نشست یه فکری کرد، ببینیم باید چه کار کرد. اینکه نیروهای داخلی خیلی نقش مهمی خواهد داشت، شکلی درش دید هموطنان ما در درون کشور. امروز هم هر شهروند یک رهبره. واقعیت اینه شما فکر کنید در تونس مگه رهبری وجود داشت؟ در نس، در بقیه چیزها، در یمن از خطر وجود داره که تندروها بتونن دست بالا رو پیدا بکنن در خلای رهبری. ولی به هر حال امیدوارم که در ایران مشکلی در این زمینه پیش نیاد. ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش. همینجا هم تشکر میکنم. خیلی چیزا هم که باید